سلام، صبحتون بخیر. هفته بامداد روز شنبه 28 مرداد 1396، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحید منش هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشیم.
من هم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنیم.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
اخبار زد و نقیض حاکی از کشته شدن مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون است.
استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد.
و مشاور بشار اسد میگوید جنگ سوریه به پایان خود نزدیک شده است.
اخبار زد و نقیض از کشته شدن موسی اوکابیر مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون در شهر کامبرلیز خبر می‌دهند. پس از حمله بارسلون، پلیس اسپانیا در نخستین ساعت بامداد روز جمعه از خونسا کردن یک حمله مشابه این حمله خبر داد که در جریان آن 5 مظنون در شهر ساحلی کامبرلیز در جنوب بارسلون کشته شدند. گفته می شود موسی اوکابیر راننده خودرویی بوده که در حمله پنجشنبه شب در بارسلون سبب مرگ 13 تن و زخمی شدن 130 نفر شد. تا کنون 4 فرد مظنون به دست داشتن در حمله بارسلون دستگیر شدند. به گزارش رویترز حمله روز پنجشنبه در بارسلون که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، مرگبارترین حمله در اسپانیا پس از حملات سال 2004 در مادرید است که در آن اسلامگرایان وابسته به القاعده با بمب‌گذاری در 3 ایستگاه قطار شهری مادرید 191 تن را کشته و بیش از 1800 تن را مجروح کردند.
استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جنرال جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و استیو بنن روز جمعه توافق کردند که این آخرین روز کار آقای بنن باشد. استیو بنن که به داشتن تمایلات راست افراطی شناخته می شود سردبیر وبسایت راستگرای برایتبارت بود و از برنامه ریزان اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ به شمار می رفت. رویترز می گوید در پی درگیری های اخیر در شهر شارلوتسفیل در آمریکا و تظاهرات نئونازی ها و راستگرایان افراطی که به کشته شدن یک نفر منجر شد، شماری از جمهوری خواهان میانه رو به دونالد ترامپ برای برکناری استیو بنن فشار آورده بودند. همچنین او با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ و جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید اختلاف‌های استراتژیک متعددی داشت. ساعتی پیشتر با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از طریق اسکایپ گفتگوی داشتم و از او پرسیدم استیو بنن اصلا که بود و چه نقشی در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ داشت.
تا قبل از انتخابات استیو بنن مدیر عامل و مدیر اجرایی یک سری از رسانه‌های دست راستی بود که به نام بریتبارت شهرت داشتند و در طول انتخاباتشون در واقع گرایش پیدا میکنه، میاد تو کمپین انتخاباتی و بعد از انتخابات هم مشاور ارشد و همینطور استراتژیست ارشد کاخ سفید میشه. در دوران 210 روزی که در کاخ سفید خدمت کرده گفته میشه که هر تصمیم جنجال آمیزی که به اصطلاح رئیس جمهور گرفته پشت سرش و به عنوان تئوریسین بایستی نگاه کرد به استیو بنن. استیو بنن مثلا جز کسایی بود که توصیه کرد رئیس جمهور قراردادهای تجارت آزاد رو لغو بکنه، پیمان اقلیمی پاریس رو در واقع لغو بکنه و همینطور موجب شد که برخی تصمیم‌گیری های تند از جمله مسئله لغو مهاجرت های مسلمانان یا مسافرت های مسلمانان به آمریکا و جلوگیری از پذیرش تعداد بیشتری از پناهندگان رو به ایشون نسبت میدن.
به نظرتون آقای روشندل دلیل کنار رفتن استیو بنن چی بوده و چه کسی در این کنارگیری نقش بیشتری داشته؟
ظاهرا باید بگیم که یک چیزی بین کنارگیری و برکناری پشت سر قضیه هست. برای اولین بار حدود 2 ماه پیش، شاید هم بیشتر، در ماه آوریل بود که اولین علائم ناسازگاری بین دونالد ترامپ و استیو بنن آشکار شد و ترامپ به یک نشریه نیویورکی اعلام کرد که من استراتژیست خودم هستم. این نشون میداد که اختلافاتی بین او و استراتژیست ارشدش وجود داره. در اوایل هفته جاری استیو بنن با یک رسانه دست چپی به اصطلاح گفتگو کرد و بعدم گفت که من فکر نمی کردم که این گفتگو منتشر بشه، ولی در این گفتگو حرفای زد که مرسوم نبود خیلی. از جمله گفتش که من به عنوان استراتژیست ارشد این اهرم رو در اختیار دارم که مخالفین رو از سر ران بردارم، و در این حال اعلام کرد که بین آمریکا و چین یک جنگ تجاری بزرگی وجود داره و ادامه داره. همینطور در مورد گرایش‌های قومیتی و ملی موضع‌گیری شدید داشت. اما مهمترین اظهارات استیو بنن در این هفته گذشته مغایرتی بود که در حرف او و حرف رئیس جمهور وجود داشت، موقعی که رئیس جمهور اعلام کرد که با کره شمالی با آتش خشم روبرو خواهد شد، ولی استیو بنن گفتش که کره شمالی ابتکار عمل نظامی را از ما گرفته و به نوعی گفت که در جنگ نظامی ما ابتکار عمل رو در دست نخواهیم داشت. و اینها علائم این بود که به هر حال یک بحرانی پشت سر این قضیه به زودی ظهور خواهد کرد.
آقای روشندل، کنار رفتن استیو بنن چه تأثیری در سیاست کلی و هدفهای دراز مدت دولت دونالد ترامپ خواهد داشت به نظرتون؟
با توجه به اینکه این تغییرات عمدتاً از زمانی شروع شد که جنرال جان کلی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب شد، و در همون روزها بود که به نظر میرسید رئیس جمهور داره با جنرال جان کلی در واقع هماهنگی میکنه، گفته شد که استیو بنن استعفا کرده، ولی استعفاشو به دلیل مسائلی که در شارلوتسویل اتفاق افتاده بود به تعویق انداختن. حالا به نظر میاد که قاعدتاً سیاست ها باید منسجمتر دنبال بشه. با مدیریت جنرال جان کلی در دفتر ریاست جمهوری پرونده‌های مختلفی است که باید دنبال بشه، از جمله نقش احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته، پرونده برجام و توافق اتمی با ایران، پرونده سوریه و نبرد بر علیه داعش، و به خصوص داغ‌ترین موضوع روز که عبارت باشه از جریان کره شمالی، همونطور که هم اکنون برنامه ریزی شده برای 10 روز آینده قرار استش که یک مانور نظامی مشترکی با متحدین آمریکا در آبهای منطقه انجام بشه. بنابراین من خیال میکنم اگه اتفاق خاصی نیفته بیشتر بایستی منتظر این باشیم که یک سری سیاست‌های منسجم پیگیری بشه.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت بین الملل از آمریکا.
تشکر.
مشاور رئیس جمهوری سوریه میگوید جنگ در این کشور به پایان خود نزدیک است. خانم بوسعین شعبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گفت کشورهای خارجی دیگر از شورشیان حمایت نمی‌کنند. به افزود دمشق متعهد است همانطور که تروریسم را شکست داد با نیروهای به گفته وی نامشروع در این جنگ، چه آمریکایی و چه ترکیه‌ای مقابله کند. خانم شعبان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دمشق آن را بیانگر پایان جنگ دانست و گفت ما در آغاز مسیر بازسازی هستیم. نمایشگاه بین المللی دمشق که در طول جنگ داخلی سوریه هیچگاه برگزار نشده بود، روز پنجشنبه در حومه شرقی دمشق با حضور 43 کشور افتتاح شد. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 میلادی آغاز شده و بین 350 هزار تا 500 هزار کشته و بیش از 10 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
در حمله فردی مهاجم به مردم روز جمعه در مرکز شهر تورکو واقع در غرب فنلاند 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس زخمی و بازداشت شده است. بنابر برخی گزارش ها پلیس در جستجوی مظنونان دیگر است. مقام های پلیس فنلاند شامگاه جمعه در یک نشست خبری اعلام کردند که هنوز با قاطعیت نمیتوان گفت این حمله جنبه تروریستی داشته است. در پی این رویداد تدابیر امنیتی در فرودگاه و نقاط حساس تورکو به اجرا در آمده است. تورکو با حدود 180 هزار نفر جمعیت ششمین شهر فنلاند به شمار می رود.
رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند مذاکرات هیئت امنیتی اسرائیل درباره ایران از روز پنجشنبه در دیدار با ژنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در واشنگتن آغاز شده است. ریاست هیئت اسرائیلی با رئیس موساد یوسی کوهن است و رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل و معاون امنیت ملی این کشور او را در این گفتگوها همراهی می‌کند. خطرات حضور نظامی ایران و وابستگانش در سوریه و مقابله با تقویت ایران و حزب الله در سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوها در واشنگتن عنوان شده است. جیسون گرینبلات، فرستاده ویژه آمریکا در سازمان در مذاکرات بین‌المللی که در این نشست حضور داشت، در حساب توییتری خود این دیدار را بسیار مفید و بر محور همپیمانی قدرتمند و مستمر دو کشور توصیف کرد.
یک روز پس از حمله با خودرو به عابران پیاده در مرکز شهر بارسلون روز جمعه، مراسم گرامی داشت جانباختگان این حمله در نقاط مختلف اسپانیا و همینطور در میدان اصلی شهر بارسلون برگزار شد. تحقیقات همچنان برای یافتن طراحان اصلی این حمله ادامه دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هزاران تن روز جمعه در میدان اصلی بارسلون همراه با فلیپ ششم پادشاه اسپانیا گرد آمدند و یاد قربانیان حمله تروریستی پنجشنبه این هفته را گرامی داشتند. حمله با یک خودرو به عابران پیاده در مرکز بارسلون که 13 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. گروه داعش یا حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. ساعتی پس از حمله در بارسلون، نیروهای امنیتی در شهر بندری کامبریلز در جنوب بارسلون در حمله‌ای به محل افرادی که گفته شد در تدارک حمله دیگری در این شهر بودند، 5 تن از آنها را کشت. حمله پلیس عصر پنجشنبه تقریبا خبری غیر منتظره بود که نشان از واکنش سریع پلیس داشت. حسین آریان، کارشناس نظامی، در خصوص واکنش پلیس در رویارویی با حملات تروریستی رایج می‌گوید:
در یک سال گذشته 7 حمله تروریستی با خودرو و کامیون در اروپا، یعنی در فرانسه و آلمان و سوئد و بریتانیا و حالا در اسپانیا صورت گرفته. پلیس با توجه به این حملاتی رو که انجام گرفته، در برپایی سریع موانع و مکانهای بازرسی خودروها به ویژه بعد از این گونه عملیات کارش بهتر شده که نمودهش همون خونسا کردن حمله در شهر کامبریلز بوده که در واقع جلوش گرفتن و شماری از تروریست ها رو کشتن. اما با همه این اقدامات کار بسیار دشواری جلوی پلیس هست، بدین معنا که باید یک موازنه برقرار بکنند بین این موانع و گشت‌های پلیس در واقع مسلح در شهر و آزادی افرادی که در اون شهرها زندگی میکنند که به ترس و وحشت نیفتند. برقراری این موازنه با نوع این تهدیدها بسیار کار مشکلی است.
حمله بارسلون تا کنون واکنش چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و همینطور اتحادیه اروپا را در پی داشته است. در مورد این پرسش که برای رویارویی بین‌المللی با این گونه حملات تروریستی کشورها باید چه تدابیری بیندیشند، حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید:
این هم یکی از کارهای بسیار دشواری است که جلوی دولت هاست که بتونند جلوی این حملات رو بگیرند. یکی از کارها که میتونه در واقع راه رو باز بکنه برای شنود الکترونیکی، کنترل تلفن‌های موبایل یا تلفن‌های معمولی و به طور کلی جمع‌آوری اطلاعات که بسیاری از قانونگذاران با این مخالفت می‌کنند و این را در تضاد با آزادی‌های فردی می‌بینند. ولی شدت این حملات در این کشورهای اروپایی به باور من راه رو برای این گونه اقدامات تا حد زیادی باز میکنه و از شدت مخالفت ها میکاهه. به طور کلی جلوگیری از این نوع حملات نیازمند کارها و اقدامات ریشه‌ای هست در سطح جامعه که از رادیکالیزه شدن برخی از شهروندان اون کشور و پیوستن اونها به گروه‌های تروریستی مثل داعش جلوگیری بشه. یه نکته را هم نباید نادیده بگیریم و اون در واقع ابعاد سیاسی پشت این گونه حملاته که بسیار مهمه. میدونیم که شماری از کشورهای اروپایی در عراق، در سوریه و به طور کلی در درگیری با گروه‌های تروریستی به انواع مختلف، چه مستقیماً و چه از نظر کمک‌های لوجستیکی درگیر هستند. اون بود را هم باید در نظر داشته باشیم که برخی رو رادیکالیزه می‌کنه برای اجرای این نوع حملات تروریستی.
تحقیقات گسترده پلیس پیرامون حمله روز پنجشنبه بارسلون همچنان ادامه دارد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه می‌دیم.
آقای روحانی، ما که غیر از اینکه ریشاتون رو یه ذره اصلاح کردی چیزی ندیدیم.
نائب رئیس مجلس بیت رهبری میگویند که ادامه حشر به سلاح کشور نیست. جناب آقای مسعود پزشکیان، اینکه شما میگویید برای ایجاد وحدت و انسجام در کشور باید این گره را باز بکنیم، گیریم که شما این گره ای را که به دست رهبرتون گره خورده باز کردید. ما بقیه گره ها چی؟ یک مملکت آباد رو در ظرف 38 سال به ویرانی مطلق کشیده اید و صدها هزار انسان بیگناه رو در ملأ عام به اعدام کردید، هزاران هزار نفر رو در سیاه‌چال‌ها زندان کردید، میلیاردها میلیارد دلار اختلاس کردید و امروز حرف از انسجام میزنید؟
به نظر من تمام وزرا باید به تایید رهبری برسن، چون در غیر این صورت هر روز وزرا استیضاح میشن.
نگاهی به هوای امروز ایران. امروز برای استان گلستان و مناطقی از مازندران رگبار باران همراه با رعد و برق پیش بینی شده. استان فارس هم نیمه ابریه و شاهد بارش پراکنده خواهد بود. اما در باقی استان‌ها هوا صاف و آفتابیه. برای 5 شهر غبار محلی پیش بینی شده، از جمله عراق، اهواز، بندرعباس، بوشهر و قم. آسمان تهران آفتابیه و دمای هوا در گرمترین ساعت به 37 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 48 درجه و خنک‌ترین شهر هم اردبیل با کمینه 11 درجه بالای صفر.
سرخط خبرها. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس اسپانیا از کشته شدن موسی اوکابیر، مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون در شهر کامبرلیز خبر داده است. موسی اوکابیر راننده ی خودرویی بود که در حمله پنجشنبه شب در بارسلون سبب مرگ 13 تن و زخمی شدن 130 نفر شد. استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد. استیو بنن که به داشتن تمایلات راست افراطی شناخته می شود، از برنامه‌ریزان اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ به شمار می رفت. حسین شعبان مشاور بشار اسد رئیس جمهور سوریه می گوید که پایان جنگ داخلی این کشور نزدیک است، چرا که کشورهای خارجی دیگر از شورشیان حمایت نمی کنند. در حمله فرد مهاجمی به مردم در روز جمعه در مرکز شهر تورکو واقع در غرب فنلاند، 2 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. مقامات پلیس فنلاند شامگاه جمعه در یک نشست خبری گفتند هنوز با قاطعیت نمیتوان گفت که این حمله یک حمله تروریستی بوده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، یک هیئت بلندپایه امنیتی این کشور که به واشنگتن سفر کرده، گفتگو با مقام‌های کاخ سفید درباره ایران را آغاز کرد. اعتصاب غذای 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان پس از 19 روز همچنان ادامه دارد. به گزارش برخی از وبسایت‌ها، محرومیت از هواخوری روزانه و وجود دوربین مداربسته از جمله مواردی است که این زندانیان به آن اعتراض کردند. آمریکا، کره جنوبی و چند کشور دیگر مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا، کلمبیا، دانمارک، نیوزلند و هلند از روز دوشنبه رزمایش مشترکی در منطقه شبه جزیره کره برگزار می‌کنند.
شنبه است، اولین روز هفته. ببینیم روزنامه امروز تهران از چه موضوعاتی نوشتن. البته با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، ارزیابی روزنامه ها از جلسه های رأی اعتماد وزیران پیشنهادی دولت 12 در مجلس چطوره؟
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان فینال رأی اعتماد نوشتی که مجلس امروز تا شامگاه صلاحیت وزیران پیشنهادی رو بررسی خواهد کرد و البته این روزنامه یادآوری کرده که روز پنجشنبه که جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد برای بررسی صلاحیت برخی از وزرا، ماجرای اعتصاب غذای آقای مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 مجلس رو به سمت دیگه برده بود که جلساتی برای اینکه ایشون از وضعیت اعتصاب غذا خارج بشه و نجات پیدا بکنه، دست کم برخی از خواسته هاش پاسخ داده بشه. به همین دلیل به نوشته این روزنامه خیلی وزرایی که روز پنجشنبه در مجلس حاضر شدن مورد پرسش نمایندگان قرار نگرفتن. روزنامه اعتماد هم با تیتر عبور آرام از وزرای دادگستری و دفاع نوشته که وزیر دادگستری تنها یک مخالف داشته در مجلس شورای اسلامی و وزیر دفاع هم اصلا هیچ نمایندی حاضر به نطق مخالف علیه ایشون نشده. روزنامه آفتاب یزد هم با تیتر مجلس آرام نوشته که از زمانی که وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس معرفی شدن و جلسات بررسی صلاحیت وزرا در مجلس برگزار شده، مجلس فضاش بسیار آرام هست. آقای علی تاجرنیا که خودش نماینده مجلس ششم بوده در یادداشتی که در روزنامه آفتاب یزد نوشته تاکید کرده که وضعیت مجلس دهم نسبت به مجالس قبلی وضعیت خوبی نیست و ایشون حتی از تعبیری استفاده کرده و گفته که این مجلس نسبت به مجلس ششم بسیار پایین‌تر هست در قبال انتقاداتی که باید انجام بده و آقای تاجرنیا نوشته که مجلس دهم مجیزگو هست به جای نقد وزرای پیشنهادی.
شهرام، به اعتصاب غذای مهدی کروبی اشاره کردی. پایان اعتصاب غذای مهدی کروبی و گسترش مطالبه رفع حصر توی روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت هستند خبر پایان اعتصاب غذای آقای مهدی کروبی رو منتشر کردن. از جمله روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که بعد از اون که آقای حسن روحانی دستور پیگیری وضعیت مهدی کروبی رو صادر کرد، وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی به همراه معاون امنیتی وزارت اطلاعات در بیمارستان به ملاقات آقای کروبی رفتن. یکی از خواسته‌های ایشون که خروج ماموران از داخل خانه‌ای بوده که ایشون در اون هست رو در واقع محقق شده و به همین دلیل آقای کروبی پایان داده به اعتصاب غذای خودش. و روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که گزارش منتشر کرده تحت این عنوان که امیدهایی برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با این اقداماتی که روز پنجشنبه صورت گرفت در واقع آغاز شده و ممکن هست که در نهایت به رفع حصر منجر بشه. روزنامه بهار یادداشتی منتشر کرده که در اون یادداشت تاکید شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی تنها یک اتهام میشه به آقای موسوی، مهدی کروبی و همچنین خانم رهنورد وارد کرد و اون اتهام هم اغوای مردم هست به درگیری و تنش که به نوشته این روزنامه 5 حبس داره حد اکثر مجازاتش هست و به این ترتیب حتی اگر محاکمه هم بشن به چنین زندانی باید محکوم بشن و در نهایت هم با توجه به اینکه بیش از 6.5 هست که زندانی هستن باید آزاد بشن. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران یک نگاه متفاوتی داره، تاکید کرده که رفع هست به معنای برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام هست. این روزنامه در واقع مدیر مسئولش در یادداشتی که در این روزنامه نوشته تاکید کرده که نظام آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد رو برای جلوگیری از اعدامشان حذف کرده و نه اون گونه که اصلاح طلبان میگن برای نگرانی از تکرار رویدادهای سال 88.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اون چرا که مردم ایران با رأی خود پس می‌زنن آقا جذب می‌کنه. منتها یه مراتب یه مشت قاتل و تجاوزگر و مال مردم خور و آدمکش و جنایتکار رو جذب می‌کنه. مردم ایران مرتب در حال دفع کردن هستن. اون چرا جای کسی که اینجا این وسط خالیه، جای سعید طوسیه که هنوز موفق نشده در این کنار رهبر معظم قرار بگیره.
به نظر این حرف آقای روحانی بسیار غیر مسئولانه است و عقب نشینی از تمام قولاشونه. شایدم متاسفانه دارن بر سر مشکلاتی که برادرشون دارن یه جورایی معامله میکنن.
آوردن خانوما تو کابینه از اولش هم قصد آقای روحانی نبوده، چون که ایشون خودشون امنیتی هستن. به اضافه این که دیدیم هممون نماینده هایی که توی صحنه خانم موگرنی رو دیدن چطوری از خود بی خود شدن. توی اینا اصلا نرفتن خانوما صلاحه و اینو خود آقای روحانی هم بهتر میدونست. و کی به خانوما احترام میذاره؟ اینا به مردا هم احترام نمیذارن.
شکست والیبال امیدهای ایران از آرژانتین، فوتبال ایران و عراق در کربلا و دیگر خبرهای ورزشی امروز همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. والیبال امیدهای جهان در مصر در حال برگزاری تیم ملی والیبال امیدهای ایران با سرمربیگری خوان سیچلو در اولین بازی 4-2 مغلوب آرژانتین شد. درست شنیدید، 4-2، در شرایطی که والیبال به صورت 3 ست از 5 ست برگزار میشه. اما این رقابت ها مقررات جدید اعمال میشه و هر تیمی به 4 ست برسه برنده است. به صورت 4 از 7 رقابت ها برگزار میشه. تفاوت دیگه هم داره با قوانین پیشین، اونم اینه که هر تیمی به امتیاز 15 برسه ست به پایان میرسه و اگر دو امتیاز 14 مساوی بشن باز مثل سابق 2 امتیاز بالاتر، یعنی هر ست کوتاه‌تر شده نسبت به قبل ولی زمان بندی کلی مسابقه طولانی‌تر شده و تفاوت‌های دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا کسی که سرویس میزنه موقع فرود حتما باید پشت خط فرود بیاد، در حالی که پیشتر به این صورت بود که وقتی روی هواس و سرویس رو میزنه موقع فرود هر نقطه‌ای فرود میومد قانونی قلمداد میشد. ایران 4-2 با آرژانتین باخت، بازی بعدیش مقابل تیم چین برگزار میشه. خبر بعدی در خصوص حضور آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در عراق در شهر کربلا و بازدید از استادیوم بین المللی کربلا برای ترتیب دادن بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراقه، که خب پرسش‌هایی هم پدید آورده که اصلا چرا باید تیم ملی ایران در کربلا مقابل عراق قرار بگیره، در حالی که از آخرین بازی دوستانه این دو تیم فقط 5 ماه میگذره و ایران به جام جهانی صعود کرده، به بازی‌های سخت‌تر و جدی‌تری نیاز داره. ضمن اینکه اگر قرار با عراق هم بازی کنه چرا در شهرهای مختلف ایران مثل تبریز، اصفهان یا مشهد که سال‌هاست بازی ملی اونجا برگزار نشده و ایران فقط بازی‌هاشو در تهران برگزار می‌کنه؟ از جمله نکاتیه که پیرامون این مسابقه مطرح شده که چقدر اصلا این رقابت رو باید ورزشی دونست و چقدر ارتباط داره به مانور قدرت یا مسائل سیاسی که حتما یه بازی در استادیوم کربلا تیم ملی ایران برگزار کنه. خبر آخر، رقابت لیگ برتر فوتبال ایران، سپیدرود رشت اولین پیروزی خودش رو به دست آورد در دیدار خانگی، موفق شد در 4th هفته از این رقابت ها مقابل رقیب خودش پیکان به برتری برسه. فولاد خوزستان هم در یک بازی پرافتخیز و جذاب تونست 2-1 گسترش تبریز رو شکست بده. آخرین گل این بازی در دقیقه 95 از روی نقطه پنالتی توسط رحیم زهیری به ثمر رسید تا فولادی ها هم بتونن در این دیدار خانگی هر 3 امتیاز نصیب خودشون کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
اخبار ضد و نقیض حاکی از کشته شدن مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون است.
استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد.
و مشاور بشار اسد میگوید جنگ سوریه به پایان خود نزدیک شده است.
اخبار ضد و نقیض از کشته شدن موسی اوکابیر مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون در شهر کامبرلیز خبر می‌دهد. پس از حمله بارسلون، پلیس اسپانیا در نخستین ساعات بامداد روز جمعه از خونسا کردن یک حمله مشابه این حمله خبر داد که در جریان آن 5 مظنون در شهر ساحلی کامبرلیز در جنوب بارسلون کشته شدند. گفته می شود موسی اوکابیر راننده خودروی بود که در حمله پنجشنبه شب در بارسلون سبب مرگ 13 تن و زخمی شدن 130 نفر شد. تا کنون 4 فرد مظنون به دست داشتن در حمله بارسلون دستگیر شدند. به گزارش رویترز حمله روز پنجشنبه در بارسلون که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، مرگبارترین حمله در اسپانیا پس از حملات سال 2004 در مادرید است که در آن اسلامگرایان وابسته به القاعده با بمب‌گذاری در 3 ایستگاه قطار شهری مادرید 191 تن را کشته و بیش از 1800 تن را مجروح کردند.
استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جنرال جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و استیو بنن روز جمعه توافق کردند که این آخرین روز کار آقای بنن باشد. استیو بنن که به داشتن تمایلات راست افراطی شناخته می شود، سردبیر وبسایت راستگرای برایتبارت بود و از برنامه‌ریزان اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ به شمار می رفت. رویترز می گوید در پی درگیری های اخیر در شهر شارلوتسویل در آمریکا و تظاهرات نئونازی ها و راستگرایان افراطی که به کشته شدن 1 نفر منجر شد، شماری از جمهوری خواهان میانه رو به دونالد ترامپ برای برکناری استیو بنن فشار آورده بودند. همچنین او با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ و جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید اختلاف های استراتژیک متعددی داشت. ساعتی پیشتر با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از طریق اسکایپ گفتگوی داشتم و از او پرسیدم استیو بنن اصلا که بود و چه نقشی در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ داشت.
تا قبل از انتخابات استیو بنن مدیر عامل و مدیر اجرایی یک سری از رسانه های دست راستی بود که به نام بریتبارت شهرت داشتن و در طول انتخاباتشون در واقع گرایش پیدا میکنه، میاد تو کمپین انتخاباتی و بعد از انتخابات هم مشاور ارشد و همینطور استراتژیست ارشد کاخ سفید میشه. در دوران 210 روزی که در کاخ سفید خدمت کرده، گفته میشه که هر تصمیم جنجال آمیزی که به اصطلاح رئیس جمهور گرفته پشت سرش و به عنوان تئوریسین بایستی نگاه کرد به استیو بنن. استیو بنن مثلا جزو کسایی بود که توصیه کرد رئیس جمهور قراردادهای تجارت آزاد رو لغو بکنه، پیمان اقلیمی پاریس رو در واقع لغو بکنه و همینطور موجب شد که برخی تصمیم گیری های تند از جمله مسئله لغو مهاجرت های مسلمانان یا مسافرت های مسلمانان به آمریکا و جلوگیری از پذیرش تعداد بیشتری از پناهندگان رو به ایشون نسبت میدن.
به نظرتون آقای روشندل دلیل کنار رفتن استیو بنن چی بوده و چه کسی در این کنارگیری نقش بیشتری داشته؟
ظاهرا باید بگیم که یک چیزی بین کنارگیری و برکناری پشت سر قضیه هست. برای اولین بار حدود 2 ماه پیش، شاید هم بیشتر، در ماه آوریل بود که اولین علائم ناسازگاری بین دونالد ترامپ و استیو بنن آشکار شد و ترامپ به یک نشریه نیویورکی اعلام کرد که من استراتژیست خودم هستم. این نشون میداد که اختلافاتی بین او و استراتژیست ارشدش وجود داره. در اوائل هفته جاری استیو بنن با یک رسانه دستی چپی به اصطلاح گفتگو کرد و بعدم گفت که من فکر نمی کردم که این گفتگو منتشر بشه، ولی در این گفتگو حرفای زد که مرسوم نبود خیلی. از جمله گفتش که من به عنوان استراتژیست ارشد این اهرم رو در اختیار دارم که مخالفین رو از سر ایران بردارم، و در این حال اعلام کرد که بین آمریکا و چین یک جنگ تجاری بزرگی وجود داره و ادامه داره. همینطور در مورد گرایش‌های قومیتی و ملی موضع‌گیری شدید داشت. اما مهمترین اظهارات استیو بنن در این هفته گذشته مغایرتی بود که در حرف او و حرف رئیس جمهور وجود داشت، موقعی که رئیس جمهور اعلام کرد که با کره شمالی با آتش خشم روبرو خواهد شد، ولی استیو بنن گفتش که کره شمالی ابتکار عمل نظامی را از ما گرفته و به نوعی گفت که در جنگ نظامی ما ابتکار عمل رو در دست نخواهیم داشت. و اینها علائم این بود که به هر حال یک بحرانی پشت سر این قضیه به زودی ظهور خواهد کرد.
آقای روشندل، کنار رفتن استیو بنن چه تأثیری در سیاست کلی و هدفهای دراز مدت دولت دونالد ترامپ خواهد داشت به نظرتون؟
با توجه به اینکه این تغییرات عمدتاً از زمانی شروع شد که جنرال جان کلی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب شد و در همون روزها بود که به نظر میرسید رئیس جمهور داره بیشتر با جنرال جان کلی در واقع هماهنگی میکنه، گفته شد که استیو بنن استعفا کرده، ولی استعفاش رو به دلیل مسائلی که در شارلوتسویل اتفاق افتاده بود به تعویق انداختن. حالا به نظر میاد که قاعدتاً سیاست ها باید منسجمتر دنبال بشه. با مدیریت جنرال جان کلی در دفتر ریاست جمهوری پرونده های مختلفی است که باید دنبال بشه، از جمله نقش احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته، پرونده برجام و توافق اتمی با ایران، پرونده سوریه و نبرد بر علیه داعش، و به خصوص داغ‌ترین موضوع روز که عبارت باشه از جریان کره شمالی، همونطور که هم اکنون برنامه ریزی شده برای 10 روز آینده قرار استش که یک مانور نظامی مشترکی با متحدین آمریکا در آبهای منطقه انجام بشه. بنابراین من خیال میکنم اگه اتفاق خاصی نیفته بیشتر بایستی منتظر این باشیم که یک سری سیاست های منسجم پیگیری بشه.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت بین الملل از آمریکا.
تشکر.
ادامه خبرها. مشاور رئیس جمهوری سوریه میگوید جنگ در این کشور به پایان خود نزدیک است. خانم بوسین شعبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گفت کشورهای خارجی دیگر از شورشیان حمایت نمی کنند. به افزود دمشق متحد است، همانطور که تروریسم را شکست داد، با نیروهای به گفته وی نامشروع در این جنگ چه آمریکایی و چه ترکیه‌ای مقابله کند. خانم شعبان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دمشق آن را بیانگر پایان جنگ دانست و گفت ما در آغاز مسیر بازسازی هستیم. نمایشگاه بین‌المللی دمشق که در طول جنگ داخلی سوریه هیچگاه برگزار نشده بود، روز پنجشنبه در حومه شرقی دمشق با حضور 43 کشور افتتاح شد.
در حمله فردی مهاجم به مردم روز جمعه در مرکز شهر تورکو واقع در غرب فنلاند 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس زخمی و بازداشت شده است. بنابر برخی گزارش‌ها پلیس در جستجوی مظنونان دیگر است. مقام‌های پلیس فنلاند شامگاه جمعه در یک نشست خبری اعلام کردند هنوز با قاطعیت نمی‌توان گفت این حمله جنبه تروریستی داشته است. در پی این رویداد تدابیر امنیتی در فرودگاه و نقاط حساس تورکو به اجرا درآمده است. تورکو با حدود 180 هزار نفر جمعیت ششمین شهر فنلاند به شمار می‌رود.
اعتصاب قضایی 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان پس از 19 روز همچنان ادامه دارد. به گزارش برخی از وبسایت‌ها محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف، وجود دوربین مداربسته و تحویل ناقص وسایل شخصی از جمله مواردی است که این زندانیان نسبت به آن اعتراض کردند. در پی وقوع این رویدادها 18 زندانی از روز 8 مرداد اعتصاب قضا کردند که اعتصاب قضای 15 نفر از آنان همچنان ادامه دارد. بیش از 50 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در حبس هستند که بیشتر آنها از فعالان مدنی و کارگری، شهروندان بهایی، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان سیاسی کرد هستند.
یک روز پس از حمله با خودرو به عابران پیاده در مرکز شهر بارسلون روز جمعه، مراسم گرامی داشت جانباختگان این حمله در نقاط مختلف اسپانیا و همینطور در میدان اصلی شهر بارسلون برگزار شد. تحقیقات برای یافتن طراحان اصلی این حمله همچنان ادامه دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هزاران تن روز جمعه در میدان اصلی بارسلون همراه با فلیپ ششم پادشاه اسپانیا گرد آمدند و یاد قربانیان حمله تروریستی پنجشنبه این هفته را گرامی داشتند. حمله با یک خودرو به عابران پیاده در مرکز بارسلون که 13 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. گروه داعش یا حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. ساعتی پس از حمله در بارسلون، نیروهای امنیتی در شهر بندری کامبریلز در جنوب بارسلون در حمله‌ای به محل افرادی که گفته شد در تدارک حمله دیگری در این شهر بودند، 5 تن از آنها را کشت. حمله پلیس عصر پنجشنبه تقریبا خبری غیر منتظره بود که نشان از واکنش سریع پلیس داشت. حسین آریان، کارشناس نظامی، در خصوص واکنش پلیس در رویارویی با حملات تروریستی رایج می‌گوید:
در یک سال گذشته 7 حمله تروریستی با خودرو و کامیون در اروپا، یعنی در فرانسه و آلمان و سوئد و بریتانیا و با حالا در اسپانیا صورت گرفته. پلیس با توجه به این حملاتی رو که انجام گرفته در برپایی سریع موانع و مکانهای بازرسی خودروها به ویژه بعد از این گونه عملیات کارش بهتر شده که نمودهش همون خونسا کردن حمله در شهر کامبریلز بوده که در واقع جلوشو گرفتن و شماری از تروریست‌ها رو کشتن. اما با همه این اقدامات کار بسیار دشواری جلوی پلیس هست، به این معنا که باید یک موازنه برقرار بکنند بین این موانع و گشت‌های پلیس در واقع مسلح در شهر و آزادی افرادی که در اون شهرها زندگی می‌کنند که به ترس و وحشت نیفتند. برقراری این موازنه با نوع این تهدیدها بسیار کار مشکلی است.
حمله بارسلون تاکنون واکنش چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و همینطور اتحادیه اروپا را در پی داشته است. در مورد این پرسش که برای رویارویی بین‌المللی با این گونه حملات تروریستی کشورها باید چه تدابیری بیندیشند، حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید:
این هم یکی از کارهای بسیار دشواری است که جلوی دولت هاست که بتونند جلوی این حملات رو بگیرند. یکی از کارها که میتونه در واقع راه رو باز بکنه برای شنود الکترونیکی، کنترل تلفن‌های موبایل یا تلفن‌های معمولی و به طور کلی جمع‌آوری اطلاعات که بسیاری از قانونگذاران با این مخالفت میکنند و این رو در تضاد با آزادی‌های فردی میبینند. ولی شدت این حملات در این کشورهای اروپایی به باور من راه رو برای این گونه اقدامات تا حد زیادی باز میکنه و از شدت مخالفت ها میکاهه. به طور کلی جلوگیری از این نوع حملات نیازمند کارها و اقدامات ریشه‌ای هست در سطح جامعه که از رادیکالیزه شدن برخی از شهروندان اون کشور و پیوستن اونها به گروه‌های تروریستی مثل داعش جلوگیری جلوگیری بشه. یه نکته را هم نباید نادیده بگیریم و اون در واقع ابعاد سیاسی پشت این گونه حملاته که بسیار مهمه. میدونیم که شماری از کشورهای اروپایی در عراق، در سوریه و به طور کلی در درگیری با گروه‌های تروریستی به انواع مختلف، چه مستقیماً و چه از نظر کمک‌های لوجستیکی درگیر هستند. اون بود را هم باید در نظر داشته باشیم که برخی رو رادیکالیزی می‌کنه برای اجرای این نوع حملات تروریستی.
تحقیقات گسترده پلیس پیرامون حمله روز پنجشنبه بارسلون همچنان ادامه دارد.
کیان معنوی گزارش میداد. دیدگاه های شما بخش جدایی ناپذیر برنامه ماست.
آقای خامنه ای، این چه بساطیه که در کشور را انداختی؟ اسمشو گذاشتی مجمع تشخیص مصلحت نظام. اون موقع هر کسی که ملت اونو نمیخواد، ملت به سیلی میزنه، شما ور میداری میذاری اونجا. آقا خجالت بکش، حداقل اسمشو عوض کن، بذار مجمع سیلی خوردگان از ملت ایران.
کروبی دوران مجازات خودش رو طی میکنه، کارهای بعدی که در گذشته انجام داده اصلا هم قهرمان ملی نیست.
خودتان از احمد ندید، زحمت ما هم ندید، همشون یکیان. خامنه‌ای، روحانی، لاریجانی، اینا همشون تو دستشون تو کیسه ملت دارن دزدی میکنن. دزد که با دزد بدش نمیاد، کمک هم دیگه میکنن، این ملت بدبخت رو سرکیسه میکنن.
ملت از این کابینه هیچ سهمی متاسفانه ندارن. دولت هم سهم زیر 30% برن. عمده سهام این کابینه مربوط به حاکمیته. امیدوارم همه ملت‌های دنیا به دموکراسی واقعی روزی دست پیدا کنند.
سرخط خبرها. به گزارش خبرگزاری ها پلیس اسپانیا از کشته شدن موسی اوکابیر مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون در شهر کامبرلیز خبر داده است. موسی اوکابیر راننده خودروی بود که در حمله پنجشنبه شب در بارسلون سبب مرگ 13 تن و زخمی شدن 130 نفر شد. استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد. استیو بنن که به داشتن تمایلات راست افراطی شناخته می شود از برنامه‌ریزان اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ به شمار می رفت. حسین شعبان مشاور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می گوید که پایان جنگ داخلی این کشور نزدیک است، چرا که کشورهای خارجی دیگر از شورشیان حمایت نمی کنند. در حمله فرد مهاجمی به مردم در روز جمعه در مرکز شهر تورکو واقع در غرب فنلاند 2 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. مقامات پلیس فنلاند شامگاه جمعه در یک نشست خبری گفتند هنوز با قاطعیت نمیتوان گفت که این یک حمله تروریستی بوده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی یک هیئت بلندپایه امنیتی این کشور که به واشنگتن سفر کرده گفتگو با مقام‌های کاخ سفید درباره ایران را آغاز کرد. اعتصاب غذای 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان پس از 19 روز همچنان ادامه دارد.
تایرهایی که پنچر نمیشن. شرکت میشلان یکی از شرکت‌های پیشرو در ساخت تایر خودرو به کمک چاپگرهای سه‌بعدی تایری تولید کرده که نیازمند باد کردن نیست و در نتیجه پنچر هم نمیشه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
یکی از بزرگترین مشکلات تایرهای امروزی پنچر شدن اونهاست. مشکلی که شاید در آینده به کمک نوآوری شرکت میشلین برطرف بشه. شرکت میشلین از طرحی رونمایی کرده که میگه آینده لاستیک ماشین هاست. البته این طرح هنوز یک ایده است و نه نمونهی برای تولید انبوه. این طرح که ترکیبی از لاستیک و تیوب چرخه توسط چاپگر سه‌بعدی اصطلاح چاپ میشه و میشه اون رو بر اساس نحوه رانندگی سفارشی کرد. این ترکه شبیه فیلم های علمی تخیلی ویژن نام داره و به گفته شرکت میشلین یک چرخه هوشمنده. میتونه به راننده اطلاعاتی رو در مورد وضعیت خودش مخابره کنه. روش های کنونی که کمبادی یا پنچری که چرخ رو به راننده اطلاع میدن در مورد این چرخ که پنچر نمیشه و باد هم نداره کارایی ندارن. کریگتیز معاون رئیس بخش تحقیقات و توسعه میشلین میگه این چرخه بدون باد میتونه جای لاستیک و تیوب رو بگیره. میشلین میگه سالها تحقیق این شرکت در مورد لاستیک های بدون باد اونها رو قادر کرده درک کاملی از نحوه توزیع وزن داشته باشن و اینکه چطوری ضمن ساخت لاستیکی تو خالی همچنان بتونن کنترل رو حفظ کنن. اون چه ویژن رو منحصر به فرد میکنه قابلیت سفارشی کردن اونه. مثلا پس از ورود به تعمیرگاه 4 چاپگر سه‌بعدی به اتومبیل شما وصل میشن و ساختار چرختون رو بر اساس نیازی که دارید مثل رفتن به یک منطقه برفی الافاصله تغییر میدن. میشلین در حال حاضر مدل هایی از لاستیک بدون باد رو به بازار معرفی کرده که در دستگاه های سنگین استفاده میشن، ولی تخمین میزنه تا ورود لاستیک هایی مثل ویژن به بازار 15 تا 20 سالی فاصله باشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
مسئله آقای کروبی و پایان اعتصاب قضای ایشون که دولت موافقت کرده با خروج ماموران از حیطه و محل حصر ایشون، چاقو دسته خودش رو نمیبره. آقای کروبی خودش ملاست، خودش از همون جایی اومده که با خمینی اومدند نظام رو ساختند. اینا همه مسائل نمایشی است و اینا رو میخوان رفع حصر بکنن به صورت آروم. خیلی هم شادی نکنید که اتفاق مهمی داره میفته.
آقای خمینی اگه اتفاقی برای حجت الاسلام کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد بیفته خود دانی. خلاصه خدا اون روز نگیره، از دوتر آزادشون کن یا به فکر سلامتیشون باش.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران دیروز در خطبه‌های خود از وزیران حسن روحانی خواست که حامیان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را در سمت‌های کلیدی منصوب نکنند، در حالی است که هنوز جلسات رأی اعتماد به وزیران دولت 12 در مجلس شورای اسلامی پایان نیافته. از سوی دیگر فهرست وزیران معرفی شده از سوی حسن روحانی با انتقادهای بسیاری از سوی هوادارانش و اصلاح طلبان مواجه شده است.
حسن روحانی متهم است که به جای آنکه خواست رای دهندگان را مبنای انتخاب وزیران قرار داده باشد، کابینه اش را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده. کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دیدگاه‌هایی را در مورد کابینه حسن روحانی مطرح کردند.
از جمله کاربری به نام کمال علیپور در فیسبوک رادیو فردا نوشته آقای روحانی چه بسا کابینه رو با سلیقه رهبر چیده تا اگر ایرادی به اقتصاد کشور گرفتن اون رو به خودش برگردونه، چون بهترین تیم هم نمیتونه با چوبهایی که ایشون لای چرخ دولت میگذاره کار کنه. این کاربر اضافه کرده که به نظرش آقای روحانی میخواد روی وعده های اساسی به مردم وقت بگذاره و وعده آزادی سیاسی، وعده رفع حصر و خلاصه روی فضای سیاسی کار کنه، چون در اقتصاد هر کاری کنه به جایی نمیرسه.
دیدگاه بعدی رو کاربری به نام مایک زیا نوشته و میگه همین بس که آقای خامنه‌ای از ورود خانم‌ها در امور مملکت جلوگیری کرد و نذاشت که اونها وارد امور مملکت بشن و وزیر آموزش عالی رو هم پدر هوا گذاشت. کاملا مشخص شد که روحانی آلت دست رفیق 50 سالش آقای خامنه‌ایه.
کاربری با نام جودی حسن دیدگاه مخالفی رو نوشته پروانه و تأکید کرده در حمایت از حسن روحانی. نوشته بین گزینه‌های تسلیم، تعامل و تقابل، استراتژی روحانی تعاملی که برای جلوگیری از تقابل بیشتر با دیکتاتور پیر بوده و راه بهتری هم نیست.
کاربر دیگه به نام فرامرز کریمی هم نوشته این هم از عاقبت رأی دادن، حالا 4 سال دیگه برین دوباره رأی بدین.
کاربر بعدی دیدگاه های دیگری هم هست، فرصت نداریم. این دیدگاه ها دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فرداست و خوندن اونها به معنی تایید اونها از طرف رادیو فردا نیست.
شما هم میتونید پیام هاتون رو در فیسبوک رادیو فردا با ما به اشتراک بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تهدید یک خواننده پاپ جوان در نروژ به مرگ تنها به دلیل استفاده از یک آفریقایی تبار در موزیک ویدیو جدیدش و دیگر خبرهای تازه جهان موسیقی همراه با بردیا افشین.
سوفی الیس یک ستاره در حال ظهور در عرصه موسیقی پاپ نروژی است. او گفته پیغام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده، اون هم به این دلیل که در یک ویدیو موزیک یا نماهنگ جدید از او هنرپیشه‌ای تیره پوست نقش آفرینی کرده. این خواننده 22 ساله گفته حجم پیغام‌های نفرت پراکنانه و نژاد پرستانه که به صورت آنلاین دریافت کرده او را حیرت زده کرده و حتی در پیغام‌های تهدید به مرگ شده. برای همین خانم الیس قسمت نظرات رو در یوتیوب سایت اینترنتی پخش ویدیو بسته. سوفی الیس گفته باور نمی کنه در سال 2017 میلادی با چنین برخوردی به زعم او بسیار ناپسند روبرو شه، اون هم برای آهنگی که ترانهش درباره عشقه. یک طیف از یک رنگ به نام پرینس ثبت شده. هنرمند پیشرو و خلاق موسیقی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز که بهار سال گذشته به شکل غیرمنتظره در 55 سالگی از دنیا رفت. پنتون سازمانی آمریکایی که ارائه کننده یک سیستم ثبت استاندارد فضای رنگ، سیستمی معروف که بسیاری در صنایع بزرگ چون چاپ، رنگسازی، الیاف و پارچه به شکل جهانی استفاده می‌کنند، نوعی خاص رو از رنگ بنفش به یاد این هنرمند برجسته به نامش ثبت کرده. پرینس علاقه بسیار به این طیف از رنگ بنفش داشت. البته اثری جاودان هم از او عنوانی این چنینی داره، Purple Rain، باران بنفش. برای پنجمین سال متوالی است که کلوین هریس به عنوان پردرآمدترین دیجی سال معرفی شده. نشریه اقتصادی و معتبر فوربس اعلام کرده این هنرمند جوان اسکاتلندی از تابستان سال گذشته تا به امسال در فاصله 12 ماه درآمدی در حدود 48.5 میلیون دلار داشته. کلوین هریس که یک آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی است، جدیدترین آلبومش رو در اوایل تابستان سال جاری منتشر کرد که در اون تک آهنگی وجود داره به اسم فیلز یا به کسی احساس پیدا کردن، که در اون هنرمندانی معروف چون فرال ویلیامز و کیتی پری در آواز مشارکت داشتند. Shock me, the way you move it, yeah. Hey. Just wanna feel it from you. Your novel. I'm wearing your goggles. Virtual.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهم بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.